صفحه 948. من که وجدان بیدار و آگاه نداشتم و واقعیت را درک نمی کردم، اندرز درویش را نشنیدم و با وجودی که 40 رأس شطور او را با کلیه جواهرات بار شده روی آنها از او گرفته بودم، باز طمع مرا به وسوسه انداخت و از او خواستم آن جعبه کوچک را که در آن روغن جامد جا داده بود به من بدهد، زیرا فکر میکردم آن روغن دارای ارزشی باشد که حتی از ارزش همه این جواهرات هم بیشتر باشد. بعد جلو رفتم و درویش را در آغوش گرفتم و گفتم این جعبه کوچکی بی اهمیت را هم به من بده که خیالم راحت باشد. درویش این بار با محبت و خوشرویی بیشتر آن را به من تسلیم کرد و گفت اگر باز هم چیزی میخواهی به من بگو، خوشحال میشوم که تو را خوشحال کنم. وقتی من جعبه را از درویش گرفتم، از او پرسیدم این روغن چه خاصیتی دارد. درویش پاسخ داد اگر اندکی از این روغن را اطراف چشم چپ و روی پلک چپ بمالی، کلیه گنج هایی که در دل خاک نهفته است برای تو آشکار میشوند و اگر قدری از آن را به چشم راست بمالی، چشمانت فوراً بینایی خود را از دست خواهند داد. من که حرف او را باور نکرده بودم، با خودم فکر کردم اگر به چشم راست بمالم، حتما همه آن گنجهایی را که با مالیدن روغن روی چشم برای من نمایان گردیده، فوراً نزد من قرار خواهد گرفت و من مالک ثروت عالم خواهم شد. از درویش خواهش کردم قدری از آن را روی چشم راستم بمالد. درویش خودداری کرد و من اصرار کردم تا آنجا که درویش گفت چگونه از من میخواهی که سبب نابینایی تو گردم و یک عمر خودت در پشیمانی به سر بری؟ من که سخن او را باور نمی کردم، آنقدر اصرار کردم که او قدری از آن روغن را در اطراف چشم راست من مالید. در همان لحظه احساس کردم دیگر چیزی نمی بینم. آنگاه فریاد برآوردم ای درویش، آنچه به من گفته بودی این واقعیت بود و من احمق باور نمی کردم. تو می کوشیدی مرا از این رفتار احمقانه باز داری، اما با دست خود این بدبختی بزرگ را به سر خود آوردم. از درویش خواستم تا دوباره چشمانم بینایی خود را بیابند، ولی درویش پاسخ داد این کار از عهده من خارج است و فقط پروردگار توانا قادر به آن است. به درگاه او دعا کن که این همه ثروت در اختیار تو قرار داد و تو ناسپاسی کردی و خداوند هم آن را از تو پس گرفت و اینک این ثروت را به من به کسی می دهد که شایستگی آن را دارد. درویش این سخنان را گفت و شترها را برداشت و رهسپار بصره گردید و من یکی و تنها در بیابان ماندم. نمی توانم میزان تأثیر خود را بیان کنم. در آنجا ماندم تا فردا که کاروانی به سوی بغداد از آنجا عبور می کرد، فریاد کردم و من را دیدند و با خود به بغداد آوردند. به این ترتیب آن همه ثروتی که خداوند به من عنایت کرده بود نتوانست مرا بی‌نیاز کند. ثروتی را که با ثروت بزرگترین شاهان جهان برابری می کرد از دست دادم و نابینایی خود را هم با دست خود فراهم ساختم. از آن لحظه به بعد راهی جز گدایی نداشتم. برای مجازات خود سوگند یاد کردم در برابر هر نیکی که افراد به من می کنند، از آنها بخواهم که با مشت ضربه سختی هم به من بزنند تا هرگز طمعکاری خود را از یاد نبرم. سخن مرد نابینا که به اینجا رسید، از خلیفه پوزش خواست که دیروز او را به جا نیاورده و درخواست کرد هر کیفه‌ای را شایسته او می دانند درباره او اجرا کنند. خلیفه گفت بابا عبدالله، سرگذشت تو شنیدنی بود. البته گناه بزرگی مرتکب شدی و به جای شکرانه پروردگار در برابر آن ثروت، باز از طمع خود پیروی کردی و نعمت و سلامت خود را از کف دادی. اما بر تو واجب است که هنگام هر نماز از خداوند بخواهی که گناه ناسپاسی تو را مورد بخشایش قرار دهد. از این پس تا آخر عمرت روزانه 4 درهم نقره به تو داده خواهد شد تا به آسایش زندگی کنی و همکنون نخست وزیر جعفر ترتیب کار تو را خواهد داد. بابا عبدالله از خلیفه تشکر کرد و عمر دراز و با عزت برای خلیفه آرزو کرد. خلیفه که از شنیدن سرگذشت نابینا و درویش خوشنود به نظر می رسید، رو به مرد جوانی کرد که مادیان خود را بی‌رحمانه مضروب می کرد و نام او را پرسید. جوان پاسخ داد سید نعمان. خلیفه گفت سید نعمان، من در عمر خود اسب سواری زیادی کرده و در مواردی هم اسب‌ها را تنبیه کرده ام. اما هرگز رفتاری مثل تو نشان نداده و نشنیدم کسی با آن بیرحمی حیوان را آزار دهد. دیروز من با چشمان خود در میدان شهر دیدم که تو چگونه مادیان خود را میتاختی و زیر ضربه های تازیان مضروب میساختی. برای من بگو چه دلیلی برای این رفتار غیر انسانی خود داری؟ سید نعمان از سخنان خلیفه شرمنده شد و ناچار شد واقعیتی را بیان کند که مایل به افشای آن نبود. خلیفه که خود پیشبینی میکرد سید نعمان ممکن است احساس شرمساری کند به او گفت: میدانم ناراحت میشوی که با شنیدن سخنان تو ممکن است من ناخشنود شوم، ولی نترس و حقیقت را بگو. سید نعمان پاسخ داد: فرمایشات خلیفه به من شهامت میدهد و آنچه را رخ داده به عرض میرسانم تا حتی خلیفه مصلحت میدانند مرا کیفر دهند. سرگذشت سید نعمان. یا امیرالمؤمنین، من در خانواده خوبی به دنیا آمدم و پدر و مادرم ثروت کافی برایم به ارث گذاشتند. آسوده بودم و آرزوی برای انجام خواسته‌ای نداشتم و در انتظار بودم که همسر شایسته‌ای نصیبم گردد. همانطور که خلیفه آگاهی دارند، در میان مسلمانان خواستگاری را دیگران انجام می‌دهند و دختر و پسر فقط در شب عروسی یکدیگر را می‌بینند. در مورد من هم به همین ترتیب رفتار شد و من همسر خود را در شب عروسی دیدم و او را پسندیدم و با او شروع به زندگی کردم. روز پس از عروسی، هنگامی که سفره گسترده بود و می‌خواستیم شام بخوریم، همسرم بر سر سفره حاضر نبود و من مدت درازی در انتظار او ماندم تا آنکه او حضور یافت. من خشم خود را از او پنهان داشتم و ناراحتی خود را ظاهر نکردم. وقتی همسرم بر سر سفره نشست، با چوبی بسیار نازک و نوک‌تیز مانند سوزن دانه های برنج را برمی‌داشت و بر دهان می‌گذاشت. بسیار تعجب کردم که این زن چرا این گونه غذا می‌خورد. سرانجام به او که نامش امینه بود گفتم: تو در خانواده خودت به این ترتیب غذا می‌خورده ای؟ یا اینکه کم غذا هستی و یا اینکه می‌خواهی با این ترتیب دانه های برنج را شماره کنی و یا قصد داری صرفه‌جویی نشان دهی؟ اگر برای صرفه‌جویی است، من دقت کافی ثروت دارم و از این جهت نگران نباش. اما امینه پاسخی نمی داد و به همان ترتیب ادامه می داد و گاه گاهی هم ریزنانی به اندازه‌ای که گنجشک با منقار خود برمی دارد به دهانش می گذاشت. این رویه همچنان ادامه داشت، اما من به خاطر ادامه زندگی زناشویی ناراحتی خود را نمایان نمی ساختم و شبها نیز هنگام شب به همان ترتیب رفتار می کرد. در یکی از شبها که امینه هم در کنار من خوابیده بود و من بیدار بودم، متوجه شدم که امینه از بستر برخاست و بی سر و صدا لباس پوشید و از خانه خارج شد. من هم بلافاصله برخاستم و لباس پوشیدم و دنبال او به راه افتادم. شب مهتابی بود و نور مهتاب همه جا را روشن کرده بود. امینه خود را به گورستانی رساند که در نزدیکی خانه ما بود. من خود را در پشت دیواری پنهان کردم و دیدم امینه با غولی ملاقات کرد. من از ملاقات امینه با غول، آن هم در گورستان، غرق در حیرت شدم و شگفتی من به اوج خود رسید. وقتی دیدم آن دو نفر شروع به کندن غولی کردند و جنازه ای را که تازه دفن کرده بودند درآوردند و با این عمل غیر انسانی خود آن جنازه را به چندین قطعه تقسیم کردند و با آرامش آن را خوردند، با یک دیگر گفتگو می کردند که به علت فاصله من از آنها نتوانستم سخنان آنها را بفهمم. برای من آن صحنه بسیار مشمئز کننده بود. هر وقت آن را به یاد می آورم بر خود می لرزم. همین که همسر من و غول شکم خود را سیر کردند، باقی مانده یه جنازه را در همان گور برگرداندند و روی آن را دوباره با خاک پوشاندند. من با سرعت به خانه برگشتم و به بستر رفتم و قبل از رسیدن همسرم به خانه خود را به خواب زدم. چند دقیقه بعد امینه وارد اتاق شد و بعد از لخت شدن به آرامی و بدون صدا وارد بستر شد و خوابید. فکر من ناراحت بود و از عمل غیر انسانی آن دو نفر بسیار ناراحت بودم و نمی توانستم خود را همسر کسی بدانم که آدم خوار است. ساعتها بیدار بودم و فکر می کردم تا خوابم ببرد، اما به زودی از خواب پریدم و از بستر برخاستم و به سوی مسجد راه افتادم. بعد از نماز به بیرون شهر رفتم و در باغ‌های اطراف به گردش کردن و تفکر پرداختم. دلم نمی خواست رفتار خشونت‌آمیزی به همسرم نشان دهم، ولی هزاران فکر از ذهنم گذشت. سرانجام خود را راضی کردم با ملایمت و نرمی او را از ادامه این کار زشت باز دارم، کاری که هیچ انسانی حاضر به انجام آن نیست. به هر حال هنگام شام خوردن به خانه برگشتم. همین که امینه از ورود من به خانه آگاه شد، سفره گسترد و چند رقم خوردنی در سفره گذاشت و خودش از اتاق بیرون رفت. او را صدا زدم، به اتاق بازگشت و در نهایت ملایمت و مهربانی به او گفتم از روز بعد از زناشویی تو سر سفره غذا نیامدی و هر کس دیگری به جای من بود تندی می‌کرد و خشمگین می‌شد، اما من انواع خوردنی را تهیه کردم تا بدانم خوردنی مورد پسند و سلیقه تو کدام است. نسبت به هیچ کدام از غذاهای مطبوع علاقه نشان ندادی و فقط چند دانه از دانه های برنج را مانند مرغ نوک زدی. من بهترین گوشت ها و خوردنی ها را برای تهیه کردم، اما می‌بینم هیچ رغبتی نشان نمی‌دهی. می‌خواهم بپرسم آیا گوشت مرغوبی که در سر سفره من گذاشته می‌شود بهتر از گوشت پیکر بیجان آدمی نیست؟ هنوز این جمله من به پایان نرسیده بود که امینه نگاه غضب‌آلود خود را به من انداخت و مانند ببر ماده تیر خورده ای غرشی کرد و نزدیک بود چشمهایش از حدقه بیرون آید و دهانش کف‌آلود شده بود. من از ترس چند قدمی به عقب برگشتم. چهره امینه از خشم سرخ و سپس ارغوانی شده بود. من دیگر قدرت حرکت نداشتم و مانند یک تکه سنگ در محلی که بودم بی حرکت ماندم. در حالی که هنوز کف از دهان امینه بیرون می آمد، دست خود را در ظرف پر از آبی که در کنار او بود فرو برد و چند قطره آن را به صورت خود پاشید و در حالی که سخنانی را زیر لب زمزمه می کرد و من مفهومش را نمی دانستم، دندان‌های خود را از خشم به هم می فشرد و جمله آخر او را شنیدم که گفت بدبخت فلک زده سگ شو. من که تا آن لحظه نمی دانستم امینه زن جادوگریست، باز هم کلمات نامفهومی ادا کرد و من فوراً به صورت سگ در آمدم. من از شدت شگفتی و حیرت به قدری گیج شده بودم که به فکر رهایی خود از خطر نبودم. در همین لحظه امینه با چوب ضربه های محکم و دردناکی بر بدن من وارد آورد که تمام بدنم کوفته شد. من فرار کردم و به حیاط رفتم. امینه هم به دنبال من آمد و ضربه های پیاپی بر بدن من وارد آورد. در این هنگام در کوچه را نیمه باز گذاشت تا اگر بخواهم فرار کنم در را ببندد و مرا لای در فشار دهد و هلاکم سازد. اما من با سرعت از در حیاط بیرون رفتم و او در را بست. اما فقط انتهای دوم لای در ماند که خیلی احساس درد کردم و جزوکشان توانستم وارد کوچه شوم. در داخل کوچه سگ‌های ولگرد مرا دنبال کردند و مدتی دویدم تا به دکان پوست فروشی رسیدم و به او پناه بردم. او مرا پناه داد و سگ‌ها را از آن نقطه دور کرد. این شخص که معتقد بود سگ حیوان ناپاکی است، همین که سگ‌ها دور شدند خواست مرا از دکان بیرون کند، اما من از ترس خود را در سوراخی پنهان کردم و شب را در دکانش خوابیدم و فردا که دکان را باز کرد من فرار کردم و بعد از مدتی دویدن در کوچه ها مقابل دکان نانوایی رسیدم و نانوا که مشغول صبحانه خوردن بود تکه نان جلوی من انداخت و من برخلاف سایر سگ‌ها اول نانوا را نگاه کردم و دم خود را به نشانی سپاسگزاری تکان دادم که این امر موجب شد نانوا خیلی خوشنود شود و مرا به دکان خود برد و نوازش کند و من با او در همان دکان زندگی می کردم و نام مرا شانس گذاشت و به این نام هم صدایم می زد. وقتی مرا صدا می زد دور او می چرخیدم و به هوا می پریدم و دم خود را تکان می دادم تا وقتی از دکان بیرون می رفت و غالبا یا دنبال او می رفتم و یا جلوتر از او می دویدم. در این ترتیب مدتی با این نانوا در دکانش زندگی کردم تا اینکه یک روز زنی به آنجا آمد که نان بخرد. بعد از خرید نان پول را به نانوا داد که اتفاقا در بین پول خورده ها که داده بود یکی از آنها تقلبی بود. نانوا آن پول را به آن زن پس داد. زن از گرفتن آن خودداری کرد. نانوا اصرار داشت که آن تقلبی است و بقیه درست است، ولی زن زیر بار نمی رفت. سرانجام نانوا فریاد کشید و گفت به قدر واضح هست این پول تقلبی است که حتی این سگ هم می تواند تشخیص دهد و در همین حال پول خورده ها رو جلوی من روی زمین انداخت و گفت ببین و بگو کدامی که از این پول ها تقلبی است. من پای خود را روی پول تقلبی گذاشتم و به چشمهای نانوا نگاه کردم تا نشان دهم من چه کار کردم. نانوا که هرگز تصور نمی کرد من بتوانم پول تقلبی را تشخیص دهم بسیار از این موضوع خوشحال شده بود و منظورش از انداختن پول جلوی من فقط خجالت دادن مشتری بود. سخت در حیرت شد و زن که دیگر چاره‌ای نداشت پول تقلبی را برداشت و به جای آن پول سالم داد و رفت. بعد از رفتن زن نانوا مرا بغل کرد و نزد همسایه ها برد و درباره استعداد من نزد آنها شروع به تعریف و مبالغه کرد. تمام همسایه ها می خواستند مرا آزمایش کنند. پولهای تقلبی و سالم را قاطی می کردند و جلوی من می ریختند. من هم با پای خود تقلبی ها را نشان می دادم. روزها مردم برای تماشای من به دکان می آمدند و نان می خریدند و شهرت من روز افزون شد. از همه جای شهر مردم برای دیدن من به دکان نانوایی می آمدند و نان می خریدند و بدین ترتیب نانوا درآمد بسیاری پیدا کرد. همه فهمیده بودند که من سبب افزایش درآمد و ثروت کسی خواهم شد که مالک من باشد. به این جهت همه می خواستند مرا به دام بیاندازند و من از دام آنها فرار می کردم. روز بانوی به دکان آمد و نان خرید و 6 عدد پول خرد پرداخت. یکی از آنها تقلبی بود. من پایم را روی پول تقلبی گذاشتم و به چشمان آن بانو نگاه کردم. یعنی می گفتم این تقلبی نیست؟ بانو پاسخ داد: چرا، حق با تو است. وقتی از دکان بیرون می رفت آن بانو مرا تحسین کرد و اشاره به من کرد و از من می خواست که او را دنبال کنم. من همیشه در این فکر بودم که راهی پیدا کنم تا خود را از شکل سگ بودن خارج و به صورت اول خودم درآیم. روی این اصل وقتی بانوی یاد شده با دقت منو نگاه میکرد به فکرم رسید شاید او از بد اقبالی من آگاهی دارد. با وجودی که 2-3 قدم دنبال او رفتم اما از دکان بیرون نرفتم، بانوی خریدار نان دوباره به من اشاره کرد که دنبال او بروم. میدونم که فکر کنم وقتی دیدم نانوا مشغول کار است و توجهی به من ندارد از روی پیشخانه نانوایی جست زدم و بیرون رفتم و دنبال بانو راه افتادم. بانو از اینکه من او را دنبال میکردم خیلی خوشحال به نظر میرسید. بعد از اندکی به خانه رسیدیم که بانو در را گشود و به من گفت: بیا تو، پشیمان نخواهی شد. من هم وارد خانه شدم و او در را بست. در داخل خانه بانوی جوان زیبایی مشغول گلابتون دوزی بود. این بانوی جوان دختر همان بانویی بود که مرا به دنبال خود به خانه آورد و بعدا معلوم شد جادوگر بسیار چیره دستی است. بانویی که مادر بود صدا زد: دخترم، سگی را که گفته بودم در نانوایی است و پول تقلبی را از غیر تقلبی فرق می‌گذارد با خود آوردم. همانطور که اول به تو گفتم من فکر میکنم که این سگ آدمی بوده که او را با جادو به این صورت درآوردند. خودم در نانوایی آن را آزمایش کردم، دیدم پول تقلبی را شناخت و حال میخواستم بدانم که درست تشخیص دادم. آیا این سگ انسان است؟ مخبر پاسخ داد: بله مادر، این حیوان در اصل انسان بوده است. بعد از جا برخاست و ظرف آب را نزدیک آورد و در حالی که مقداری آب روی من می پاشید گفت: اگر انسان بوده ای و بعد به صورت سگ در آمده ای، پس به صورت اول خود در آی. بلافاصله من هم به صورت اول خودم در آمدم. من بسیار خوشحال شدم که به آرزوی خود رسیدم و برای نشان دادن تشکر قلبی خودم دستهای دختر و مادر را بوسیدم و خود را به پای آنها انداختم و پایشان را بوسیدم و به آنها گفتم: من چگونه باید مهربانی شما را جبران کنم؟ شما بزرگترین خدمت را درباره من انجام دادید. من سرگذشت خود را در چند کلمه به آگاهیتان می‌رسانم. بعد از آنکه درباره ازدواج خود و رفتار ناخوشایند همسرم سخنانی گفتم و سرانجام خشمگین شدن او را نسبت به خودم که منتهی به تغییر شکل من به صورت سگ بود بیان کردم، دوباره از مادر این دختر که مرا از نانوایی به خانه آورده بود تشکر فراوان کردم. بانوی جوان به من گفت: من همسر تو امینه را می شناسم و می دانم که چگونه زنی است و اخلاقش را نمی پسندم، اما تو باید به خانه خود برگردی و احترام و برتری خود را نسبت به همسرت به دست آوری. تو با مادرم مشغول صحبت باش تا من به کمک کتاب های جادوگری خود اطلاعات بیشتری به دست آورم. در این فاصله با بانو به گفتگو پرداختم و او به من گفت که دخترش از دانش جادوگری آگاهی بسیاری دارد و از علم خود به سود مردم و در راه خدمت به ستمدیدگان بهره گیری می کند، ولی این امینه همسر تو استفاده غیر مردمی از علم خود می کند و به زیان اشخاص آن را به کار می بندد. وقتی دختر این بانو بعد از مطالعه کتاب‌های خود وارد اتاق شد، اطلاع داد که متوجه شده است امینه در حال حاضر خارج از خانه است، اما به زودی به خانه می آید و به خدمتکاران خانه گفته است که هنگام شام خوردن با تو ناگهان یادت آمده که باید کار خیلی مهمی را انجام می دادی و فراموش کرده ای و برای این منظور شبانه دنبال انجام آن کار از خانه بیرون رفته ای و چون در خانه را نبسته بودی، سگی وارد خانه می شود که او آن سگ را با چوب زدن از خانه بیرون می کند و به خدمتکاران گفته است که از تأخیر تو در بازگشت به خانه ناراحت است. سپس این خانم نیکوکار بطری پر از مایعی را به من داد و گفت به خانه خود برگرد و در انتظار امینه بنشین. وقتی او به خانه برگشت و تو را در آن خانه ببیند، از تعجب می‌خواهد فرار کند. همین که پشت خود را به تو کرد که فرار کند، مایه این بطری را روی امینه بپاشت و بگو این است سزای بدخواهی تو، آن وقت نتیجه آن را می‌بینی. همین مقدار توضیح کافی می‌باشد. بعد از آن که بطری را از این بانوی مهربان گرفتم، به او سجده کردم و پای او را بوسیدم و با خوشحالی گفتم تا زنده هستم خدمت بزرگ او را فراموش نخواهم کرد. سپس به سوی خانه رهسپار شدم. وقتی به خانه رسیدم، امینه هنوز برنگشته بود. بعد از چند لحظه به خانه آمد. وقتی وارد اتاق شد و برخلاف انتظارش من را در آنجا دید، از شدت تعجب جیغ کشید و پشت خود را به من کرد تا فرار کند. من هم طبق دستور جادوگر جوان تمام آبی را که در داخل بطری بود روی او ریختم و به او گفتم این از سزای بدخواهی تو. فوراً امینه به صورت مادیانی در آمد که حضرت خلیفه دیروز در میدان شهر ملاحظه فرمودید. بعد از اینکه امینه به صورت مادیان در آمد، او را با زور به استاب بردم و با وجود مقاومت او افسار و دهانه و رکاب بر او بستم و هر روز او را با شلاق کتک می زنم و ناسزا به او می گویم. بعد هم بر پاش او سوار می شمم و در میدان شهر می تازم تا بتوانم به او شلاق بزنم. اینک نمی دانم امیرالمومنین عمل مرا می پسندند و یا نظر دیگری نسبت به رفتار من دارند. خلیفه پاسخ داد سید نعمان مجازاتی که درباره همسرت کردی بسیار درست بوده، زیرا رفتار همسرت کاملا ظالمانه و غیر انسانی بوده است. اما از تو میخواهم که با کمک جادوگر جوان دوباره امینه را به حالت اول برگردانی. او به قدر کافی تنبیه شده است، اما نمیدانم که در چنین صورتی باز هم میخواهد از تو انتقام بگیرد یا خیر. در این موقع خلیفه متوجه سومین مردی شد که جعفر او را به حضور آورده بود. آن مرد همان مرد تناب باف بود که خانه بسیار باشکوهی بنا کرده و مورد توجه خلیفه قرار گرفته بود. در این هنگام خلیفه رو به مرد تناب باف کرد و گفت دیروز هنگام عبور از خیابان خانه زیبای تو را دیدم و فهمیدم که تو مالک آن هستی و این بنای باشکوه را با پول تناب بافی برپا کرده ای. من با ثروت تو کاری ندارم، ولی میخواستم از زبان خودت بشنوم چگونه توانستی موفق شوی و از نظر مالی به این امکانات فراوان دست یابی. حسن که همان مرد تناب باف بود به بیان سرگذشت خود پرداخت.
سرگذشت حسن ریسمان باف. آنگاه حسن تناب باف گفت یا امیرالمومنین، برای اینکه آگاه شوید چگونه من صاحب این ثروت و دارایی شدم، باید به عرضتان برسانم که بعد از خواست خداوند توانا، دو انسان نیک نهاد که رفیق صمیمی یکدیگرند سبب ترقی و ثروت من شدند. سعدی که مرد بسیار ثروتمندی است، عقیده دارد که برای خوشبختی در زندگی انسان باید ثروت باشد تا نیازی به کمک هیچ کس نداشته باشد. عقیده سعدی بنین است که خوشبختی آدمی بستگی به پرهیزگاری او در زندگی دارد و از مال دنیا هم باید به اندازه‌ای که بتواند نیاز خود را برطرف کند و به دیگران هم یاری نماید بهره‌مند گردد. سعدی از جمله افرادی است که از وضع زندگی خود خوشنود است
و با وجودی که سعدی ثروت بسیار فراوانی دارد و سعد در مقابل او آدم بی چیزی به شما می‌آید،
با وجود این رشته محکمی از صمیمیت آن دو را به یکدیگر پیوند می‌دهد و این تفاوت در ثروت خلالی در دوستی آنها وارد نساخته است و هیچ گونه اختلاف نظری با یکدیگر ندارند. در یکی از روزها که با هم بحث می‌کردیم، سعدی عقیده داشت که اشخاص تهی‌دست کسانی هستند که یا از ابتدا سرمایه‌ای نداشته‌اند و یا اینکه دارایی خود را در راه بیهوده و هوسرانی از دست داده و فقیر شده‌اند، در صورتی که اگر از روز نخست کسی حداقل سرمایه لازم را داشته باشد، می‌تواند با کوشش و بهره‌گیری از استعداد خود روز به روز سرمایه خود را افزایش دهد و سرانجام خود را به شخص بسیار ثروتمندی تبدیل کند و به دیگران هم بهره‌ای رساند. سعد عقیده‌اش با سعدی متفاوت بود و می گفت شیوه‌ای را که سعدی پیشنهاد می کند یک راه حتمی و قطعی برای ثروتمند شدن نیست، یعنی فقط از راه داشتن سرمایه اولیه انسان ثروتمند نمی شود، بلکه عوامل دیگری هم در زندگی آدمی پیش می آیند که سبب ثروتمند شدن می شوند، مانند شانس و عوامل حساب نشده دیگر که شخص را به همان ثروتی می رساند که دارندگان سرمایه و دارای استعداد خوب اقتصادی می توانند خود را به آن برسانند. سعدی پس از سخنان سعد گفت تصور نمی کنم بخت من و تو به جایی برسد و نتیجه ای از آن بگیریم. به نظر من بهتران است که برای اثبات درست بودن نظریه من آزمایش عملی انجام دهیم. بدین معنی که پیشوری را پیدا کنیم که از لحاظ خانوادگی بدون سرمایه و لوازم مالی باشد و مقدار پول در اختیار آن پیشور بگذاریم و بعد از مدتی به او مراجعه کنیم و ببینیم چه تفاوتی از لحاظ مالی برای او پیش آمده. او که پول لازم در اختیار داشته، با استفاده صحیح از آن چه مقدار بر میزان آن افزوده است؟ آن وقت اگر پیشور یاد شده بر میزان داراییش افزوده باشد، معلوم می شود که نظریه من درست بوده است. با این پیشنهاد سعد هم موافقت می کند. پس از مدتی سعدی و سعد به دکان تناب بافی من آمدند. پدر و اجداد من همشان در پیشه تناب و ریسمان بافی بوده اند و این حرفه از نیاکانم به من به ارث رسیده، ولی مردمان سرمایه‌داری نبوده ایم. سعد در حالی که مرا به سعدی نشان می داد گفت
من سال هاست این مرد را می شناسم که در این دکان مشغول تناب بافی است و سرمایه ای هم ندارد و برای آزمایش نظریه تو درباره اینکه سرمایه اولیه همراه با جدیت می تواند سبب ثروتمند شدن باشند، این شخص بسیار مناسب است و تو می توانی سرمایه را در اختیار چنین آدمی بگذاری و نتیجه آن را بعد از مدتی بررسی کنی. سعدی پاسخ داد من موافقم. مدت هاست که این سرمایه را من با خود دارم و منتظر بودم تا فرصتی دست دهد و در حضور خودت آن را در اختیار شخص شایسته‌ای بگذارم. آنگاه سعدی از من نامم را پرسید. گفتم نامم حسن است، اما مردم مرا حسن تناباف می نامند. در این هنگام سعدی به من گفت حسن، حتما درآمد تو از این تناباف‌ی به حدی است که چرخ زندگی روزانه را بگردانی، وگرنه چیزی اضافه برای ذخیره کردن برای تو باقی نمی ماند و بعد از این همه مدت هنوز ذخیره‌ای هم نداشته ای تا بتوانی یک جا و به مقدار زیاد کنف برای بافتن تناب تهیه و انبار کنی. من به سعدی پاسخ دادم
من هر روز صبح تا شام کار می کنم و پولی که به دست می آورم فقط نان و آب من و همسر و 5 فرزندم تامین می شود، ولی می توانیم بسیاری از نیازهای واجب زندگی من را جوابگو باشیم. با وجودی که قیمت کنف در بازار گران نیست، با وجود این هر پولی به دست آورم، اصلا باید قسمتی از آن را برای خرید کنف به کار گیرم. در این صورت مبلغ باقی مانده جوابگوی همه نیازهای زندگیم نخواهد بود، ولی همینقدر که خداوند ما را نیازمند به کسی نمی کند و زندگی آبرومندی را می گذرانیم راضی هستیم.
وقتی سعدی سخنان مرا شنید اظهار داشت اینک با پی بردن به فلسفه شما در زندگی متوجه شدم چرا شما از وضع ناچیز مالی خود همواره خوشنود بوده ای. اما اگر من با این وضع شما مبلغ 200 سکه طلا در اختیارت بگذارم که نیروی مالی شما قوی تر شود، آیا فکر نمی کنی که بعد از مدتی فعالیت یکی از بازرگانان عمده تناب در شهر پرجمعیت و بزرگ بغداد شوی؟ سعدی بعد از این گفتار فوراً کیسه‌ای که 200 سکه طلا در آن جای داده بود از کمربند خود باز کرد و به من تسلیم نمود و گفت از خدا می‌خواهم که به تو برکت دهد و از این پول بتوانی استفاده درست کنی و موجبات خوشحالی بیشتری برای خودت و خانواده‌ات فراهم کنی.
من و سعد بسیار خوشنود خواهیم شد که بتوانی رونق بیشتری به کسب و کار خود بدهی. من از این سخاوتمندی سعدی به قدری هیجان زده شدم که زبانم برای سپاسگزاری بند آمد و کوشیدم که لبه قبوی سعدی را ببوسم.